أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که بیعه بدون تعیین ثمن در زمان معامله و ایفاد تعیین ثمن به مشتری و به اصطلاح بیع به حکم مشتری در تعیین ثمن آیا صحیح است یا خیر، بیان شد که در مقابل مقتضای قاعده و ادله عامه که اقتضای بطلان چنین معامله و چنین قراردادی را دارن، صحیحه رفاعه نخاس هست که به این صحیحه استدلال شده برای صحت بیع به حکم مشتری. به بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب حدائق به مضمون این روایت و به مضمون این روایت ملتزم شدند و فرمودن با توجه به اینکه روایت من حیث السند معتبر هست و اسانید مختلفی دارد، در سه کتاب از کتب اربعه یعنی در کافی، فقیه و تهذیب نقل شده، به مضمون این روایت ملتزم میشیم و حکم میکنیم به صحت بیع به حکم مشتری و انصراف ثمن به قیمت سوقیه و ثمن المثل. با این روایت صحیحه ادله عامه اگر وجود داشته باشد که اقتضای بطلان را بکند، اون ادله عامه را تغییر میزنیم. مختار صاحب حدائق در برخورد با این صحیحه رفاعه این بود، ولی مرحوم شیخ فرموده بودند به این صحیحه نمیتوان استدلال کرد برای صحت بیع به حکم مشتری، چون این صحیحه مضمونی دارد که نه با صحت عقد به حکم مشتری سازگار است و نه با بطلان و فساد آن. و علی کل القول احتیاج به تأویل فقرات روایت هست. تأویل روایت علی کل القول متعین هست. با چنین روایتی که علی کل القولین احتیاج به تأویل دارد، نمیتوان حکم به صحت بیع به حکم مشتری و انصراف ثمن الی قیمت سوقیه کرد که صاحب حدائق این چنین حکم کرده و به اون ملتزم شده بود. جواب محقق ایروانی از اشکال مرحوم شیخ به استدلال به صحیحه و مناقشاتی که به کلام محقق ایروانی در این قسمت وارد بود در جلسه قبل بیان شد. رسیدیم به جواب مرحوم های خویی از اشکال مرحوم شیخ. مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال مرحوم شیخ فرموده بودند روایت ناظر به امر عرفی متعارف بین الناس، خصوصا در میان حمالین و بارورها است که در مقام معامله ثمن و اجرت را نوعاً تعیین نمی کنم، بلکه اون را به مشتری یا در مورد عمل به مستأجر واگذار می کنند. ولی با نظر به قرائن کاملا معلوم هست که غرض اونها این نیست که اگر مشتری یا مستأجر مبلغی کمتر از قیمت متعارف را پرداخت، در اون فرد هم اینها مخالفتی ندارند. نه، این واگذاری به حکم مشتری و به نظر مستأجر به این معنا هست که قیمت مورد توافق کلی قیمت سوقیه به بالا هست، به طوری که مشتری یا مستأجر چه قیمت متعارف را بپردازد، قیمت سوقیه را بپردازد، چه بیشتر از اون را، این پرداختی او مصداق ثمن کلی تعیین شده خواهد بود. اما اگر کمتر از قیمت متعارف را بپردازد، مصداق اون کلی نیست. نظیر آنچه در تصویر جامع بین صحیح و فاسد در بحث صحیح و اعم گفته شده که عنوان کلی قابل انطباق بر کامل و ناقص موضوع له است در مثل صلات، مثلا عمل مشتمل بر ارکان، این موضوع عمل مشتمل بر ارکان هست، این عمل کلی که قابل انطباق هست هم بر عملی که فقط ارکان را دارد و هم عملی که علاوه بر ارکان اجزای غیر رکنیه را دارد که فرد کامل صلات می شود. در مواردی که مکلف و عمل خارجی مکلف فقط مشتمل بر ارکان باشه، این عنوان کلی بر این عمل منطبق میشه. اگر عمل در خارج علاوه بر ارکان اجزای غیر رکنی را هم دارا باشد، این عنوان صلات بر همه اون چه که شخص آورده است در خارج منطبق می شود. فرموده بودن مرحوم آقای خویی که روایت را باید حمل بر این معنا بکنیم. اگر روایت حمل بر این معنا بشه، احتیاج به تأویل ندارد. با توجه به این معنا که اونی را که تعیین شده است در مقام معامله کلی منطبق بر قیمت سوقیه و بالاتر هست، با توجه به این معنا ما نگاه بکنیم این خصوصیت را در مورد روایت، اشکالی در صحت معامله وجود نداره، معامله صحیح میشه، چون ثمن معامله بر با این توضیحی که گفته شده امر مضبوطی در سوق هست. ولو تفصیلا معلوم نباشه مقدار ثمن در معامله، ولی این مشکلی ایجاد نمی کنه. جهل تفصیلی به این که ثمن چه چیزی هست، این موجب فساد معامله نمیشه. چون جهالت در صورتی موجب جهالت در عوضین در صورتی موجب فساد معامله و بطلان معامله می شود که عنوان خطر کردن، عنوان غرر صدق بکنه. با توجه به این معنایی که برای ثمن در مورد معامله در معاملات متعارفه بین الناس گفته شده، چون غرر و خطری در اینجا صدق نمی کنه، روی حساب مشکلی در صحت معامله نیست. مطلق جهالت که موجب فساد معامله نمیشه. اونی که موجب فساد معامله میشه اینه که عنوان قرار سر بکنه و خطر کردن و ریس کردن در مقام معامله صادق باشه، که در محل کلام چنین چیزی صدق نمی کنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال مرحوم شیخ. ولی به نظر می رسه که این فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نباشه. این جواب از کلام مرحوم شیخ جواب تامی نیست. مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی اینه که اولا اینکه فرمودن ما هو المتعارف بین الناس خصوصا حمالین و باربرها این است که ثمن و اجرت را به حکم مشتری و مستأجر واگذار میکنند، ولی به این معنا که قیمت مورد توافق کلی قیمت سوقی به بالا باشد، این فرمایش محل اشکال و من هست. به خاطر اینکه وجه عدم ذکر ثمن و اجرت در این مواردی که فرمودید در حمل اشیا یا در خرید بعضی از اشیا در بعضی از موارد بایه موکول به نظر مشتری میکنه، اجیر موکول به نظر مستأجر میکنه، وجه این ایکار و عدم ذکر ثمن تفصیلا یا این هست که شخص در مقام احترام به مشتری هست، در مقام احترام به مستأجر هست و نمیخواهد در مقابل او چیزی را تعیین بکنه. از باب احترام میگوید هر چه شما خودت قبول کردی، نظر داشتی، همون را به عنوان ثمن معامله قرار بده، همون ثمن معامله باشه، همون اجرت من اجیر باشه. یا وجه عدم ذکر، عدم ذکر ثمن و اجرت، احترام نسبت به مشتری و مستأجر و روبرویی داشتن با او هست، یا اینکه وجه عدم ذکر ثمن اینه که در موارد فروش مال رو دستش مونده، پیشش مونده، انبار شده، مشتری نداره، میگه شما اینا ببر، هر چه قیمت گذاشتی همون رو بیار، هر چی گفتی قیمتش همون باشه. یا در باب عمل، این حمال بیچاره، باربر بیچاره عمل پیدا نمیکنه، کسی نیست که کار رو به او واگذار بکنه، میاد التماس میکنه، میگه اجازه بده بارت را ببرم، هر چه اجرت دادی کافیه، هر چه شما به عنوان اجرت دادی همون قبوله. این عدم ذکر ثمن یا به خاطر احترام و رو در وایسی داشتن با مشتری و مستأجر، یا به خاطر اینکه برای فروشنده، برای فروش متاعش مورد پیدا نکرده، یا عامل اجیر برای عملش کسی را پیدا نکرده که بیاد عمل را استیفا بکنه، اجرت بهش بده، هر کدوم از این دوتا وجه که باشه، اینکه شخص در مقام فروش میگوید هرچه شمای مشتری گفتی، یا اجیر بگوید هرچه شمای مستأجر گفتی، معناش این هست که به همونی را که شما اختیار کردی، اعم از اینکه به اندازه قیمت سوقیه باشد یا بیشتر یا کمتر، حتی اگر کمترم باشه من راضی هستم. اینکه متعارف بین الناس خصوصا حمالین و باربرها هست، معناش تعیین ثمن به قیمت سوقی و بالاتر که شامل اقل از قیمت سوقی نشود نیست، بلکه به نحوی است که شامل اقل از قیمت سوقی هم می شود، چون نکته عدم ذکر احد الامرین به ملاحظه اون نکته هر جگر این دوتا که باشه این اقتضا میکنه که اون چرا که اون اختیاری را که فروشنده به مشتری میدهد یا اجیر به مستاجر میدهد، اون اختیاری را که میده اون اختیار توسعه داشته باشه، حتی شامل اقل از قیمت سوقی هم بشود. بله، نسبت به اون قیمتی که در مقابل قیمت سوقی شیء ناچیزی حساب بشود، اصلا لا یعد شیئا نسبت به اون مورد انصراف داره، شامل اون نمیشه. ولی اینکه حتما به اندازه قیمت سوقی یا اکثر باشد به کمتر از قیمت سوقی نباشد، نه، چنین تقییدی در این موارد وجود نداره. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که حتی اگر بپذیریم که ما هو المتعارف بین الناس، ما هو المتعارف بین الناس این باشه که قیمت مورد توافق کلی قیمت سوقیه به بالا باشه، ولی روایت رفاعه رو نمیتوان حمل بر این معنا کرد. بگیم اونی که مورد توافق بوده قیمت سوقیه ببیشتر که شامل اقل از قیمت سوقیه نمیشود، روایت رفاعه رو نمیتوان حمل بر این معنا کرد، چون در مورد روایت فرض اینه که بایه به مشتری گفته این را میفروشم به حکم تو. در روایت این بود دیگه، در که رفاعه میگوید این فروشنده به صاحب الجاریه با انیها به حکمی گفته هرچه تو گفتی من فروختم جاریه را به سمن هرچه تو گفتی، مقدار سمن هرچه تو گفتی. خب در این مورد روایت رفاعه اینجور میگه فروشنده با انیها به حکمی، ولی وقتی من 1000 درهم را برای او فرستادم او قبول نکرد. یعنی در حقیقت اون چرا که قبلا گفته بود که به حکم تو باشه الان اون را نپذیرفته، امتناع کرده، الان اون را نپذیرفته. ظاهر روایت اینه که رفاعه در عمل به قرارداد تخلف نکرده، همونی را که او نظر داشته و توافق بر او واقع شده همون مورد توافق را عمل کرده، ولی فروشنده که قبلاً بر این مضمون توافق کرده بود الان زیر قولش زده، قبول نکرده. ظاهر روایت اینه. اگر اونی را که فروشنده گفته بود به حکم تو، اگر حکم تو معناش کلی ثمن المثل و بالاتر بود، کلی ثمن المثل و بالاتر بود، باید رفاعه قیمت میکرد مال را به قیمت بازاری میگرفت از این جاریه و اون را با عنوان ثمن به فروشنده تحویل میداد. باید قیمت را میگرفت، عمل میکرد. و حال اینکه در روایت این چیزی نیست، در روایت هست که امام علیه السلام به او فرمود تو برو از بازار قیمت بگیر، اگر حکم او حکم رفاعه که فروشنده گفته بود به اتها به حکم که، اگر حکم او معناش این بود که کلی سمن و بالاتر، چرا دوباره رفاعه برود قیمت بکنه جاریه را؟ در حالی که در روایت اینطور آمده که ارا لکه ارا انتقوم الجاریه به قیمت عادله فا انکان قیمت و اکثر به ما بست بسته الیه کان علیکه ان ترد ما نقص من القیمه و انکان قیمت و اقل من ما بسته الیه فوه لهو. در روایت اومده است که شما برو دوباره قیمت بکن. معنای این فقره این هست که اون 1000 درهمی را که رفاعه فرستاده بود برای بایه به عنوان قیمت عادله جاریه نبود، چون اگه به عنوان قیمت عادله بود دوباره امر به تقویم به قیمت عادله معنا نداشت. پس این که ما روایت رفاعه را حمل بکنیم بر این که توافق دو طرف بر این بوده که ثمن المثل و اکثر قیمت عادله و اکثر باشه، این قابل التزام نیست. روایت رفاعه حمل بر این معنا نمیشه. این فقره از روایت رفاعه دلالت داره بر این که اون چه که مورد توافق بوده حکم مشتری بوده است به نحو مطلق، هر نحوی که حکم کرده، چه اقل از قیمت سوقیه، چه اکثر از قیمت سوقیه، چه خود قیمت سوقیه، حتی شامل فرض اقل هم می شود. نه اینکه فرض اقل خارج از قیمت مورد توافق باشه. نتیجه این میشه که فرمایش مرحوم آقای خویی هم نمیتواند اشکال مرحوم شیخ را جواب بده. لذا اشکال مرحوم شیخ به استدلال به روایت رفاعه همچنان مسجل و پابرجا هست که فرمودن به روایت نمیتوان استدلال کرد، چون چه قائل به صحت بی به حکم مشتری بشویم و چه علل قول به فساد بی به حکم مشتری، اونچه که در روایت ذکر شده نمیتوان به ظاهر اون عکس کرد، بلکه باید تأویل کرد. علل قول همانطور که علل قول به فساد بیع به حکم مشتری فقرات در روایت احتیاج به تأویل دارد، علل قول به صحه هم حکم در روایت احتیاج به تأویل داره، به خاطر اینکه با همون توضیحی که قبلا گفته شده که علل قول به صحت احتیاج به تأویل داره، چون علل قول به صحت بی به حکم مشتری اون 1000 درهمی که رفاعه فرستاده بود برای بایه، این همون ثمن مسما بود. توافق وقتی بر ثمن خاصی شده، همون ثمن را اگر مشتری بدهد دیگه وجهی برای امتناع فروشنده نداره، وجهی برای عقص ما به تفاوت بین قیمت سوقیه و اون ثمن مسما وجود نداره. اگر بیع به حکم مشتری صحیح باشد، ثمن همونیست که مشتری به اون حکم کرده، یعنی همون 1000 درهم. در حالی که در روایت آمده بود که این جاریه را تقوم این جاریه را به قیمت عادله، اگر ثمن مسما اقل از سمن المثل بود ما به تفاوت رو باید برگردونی به فروشنده، اگر بیشتر بود همون 1000 درهم به عنوان سمن معامله باشه. خب این مطلبی است که احتیاج به تعویل داره. چه قائل به فساد بی به حکم مشتری بشویم، چه قائل به صحت بی به حکم مشتری بشویم، علایالن روایت احتیاج به تعویل داره. با چنین روایتی که دارای مضمون و فقراتی که علا کل تقدیر قابل التزام نیست، نمیتوان به این روایت استدلال کرد برای صحت بی به حکم مشتری به نحوی که صاحب حدائق ملتزم شده است. مرحوم آقای تبریزی مطلبی که در نسبت به استدلال به این صحیحه رفاعه در محل بحث دارن اینه که فرمودن علل قول به صحت بیع به حکم مشتری نه تنها مضمون روایت احتیاج به تعویل دارد، بلکه اصلا قابل التزام نیست. قابل التزام نیست، چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر این صحیحه این است که بیع به حکم عهد ما با به حکم این در این محل کلام در مواردی که اینجوری از شخص چیزی رو میخواهد بفروشد و میگوید به حکم مشتری فروختم، بی با حکم عهد ما تمام میشه و مبی به مشتری منتقل میشود به همون ثمنی که مشتری حکم به او کرد، به حکم او کرد. مقتضای صحت به اینه. وارد این که در روایت اینطور وارد شده در صحیحه رفاعه آمده است که اگر این حکمی که مشتری کرده، ثمنی که مشتری تعیین کرده است، اگر اقل از ثمن المثل نباشد، یعنی مساوی با ثمن المثل او اکثر باشد، بی به همون ثمنی که وقع علیه الحکم محقق میشه. ولی اگر ثمنی که مشتری حکم به اون کرده است اقل از ثمن المثل باشد، در این مورد بی به ثمن المثل محقق می شود. ثمن معامله ثمن المثل می شود، نه اون مقداری که مشتری حکم به اون کرده است. معنای این حکم که این فقره در روایت رفاعه که اگر مشتری حکم به حکمی را که در مورد ثمن کرد اقل نبود، ما یکون و ثمنن، همون ما حکم به المشتری میشه. و اگر اقل بود ما یکون و ثمنن ثمن المثل میشود. این معنای این حرف، معنای این فقره، تردید ثمن بین دو امری که یکی جعلیه یعنی به توافق متعاقدین مرتبط هست و دیگری شرعی یعنی امر تعبدی است و غیر از اونی است که مورد توافق شده. معنای این فقره اینه که در مورد جاریه ثمن جاریه چه چیزی باشد، ثمن در امثال این موارد چه چیزی باشد، مردد بین ثمن جعلی و ثمن شرعی هست، یعنی ثمن تعبدی. جعلی یعنی اونی که به توافق متعاقده مرتبطه، شرعی یعنی اونی که با قطع نظر از توافق به تعبد شارع در بیع ثابته. معنای این فقره اینه، ظاهر صحیحه رفاعه اینه، در حالی که تردید سمن بین دو امری که یکی جعلی باشه، یعنی به توافق متعاقدین مرتبط باشه، و دیگری شرعی باشه، این تردید سمن بین این دو امر غیر معقول در شریعت هست، معقول در شریعت نیست که در معامله در یک تقدیر سمن شیء خاصی باشه، در تقدیر آخر شیء دوم باشه. با توجه به اینکه این امر غیر معهودی هست، اگر این حکم ثابت در شریعت بود که در این موارد سمن این گونه واقع میشه، مرددن بین الامرین واقع میشه، اگر این حکم ثابت در شریعت بود، مع کثرت ابتلاء به مثل هذه المعاملات لکان من الواضحات بین اصحاب، باید از امور واضحه بین اصحاب باشه، در حالی که افتای به این ظاهر، یعنی به این تردید سمن بین دو امر که احدهما جعلیون و الاخر شرعیون، افتای به این ظاهر در کلام احدی از اصحاب نیامده. این که افتای به این در کلام احدی از اصحاب نیامده، معلوم میشه که چنین حکمی در شریعت ما نداریم، به الا اگر حکم اینجوری بود با توجه به کثرت ابتلا لسار من الواضحات، این عدم وضوع بلکه عدم تحقق فتوا ولو من عهد من الاصحاب نشون میده که چنین حکمی در شریعت وجود نداره. این کاشف از اینه که چنین حکمی در شریعت وجود نداره. نتیجه این فرمایش مرحوم آقای تبریزی میشود که در این مورد با استفاده از صحیح رفاعه نمیتوان حکم به صحت معامله کرد، حکم به صحت بیع به حکم مشتری کرد، بگیم مشتری هرچه گفته تعیین او ملاک هست در سمن. نمیتوان به این روایت برای اثبات چنین حکمی استدلال کرد. وقتی نتوان به این روایت استدلال کرد، باید این روایت را حمل بکنیم بر اینکه در اینجا مورد از موارد صحت معامله نیست و اون فقراتی که در روایت آمده است، اون فقرات در فرض و در تقدیر و بنابر فساد معامله به حکم مشتری هست. از باب فساد معامله به حکم مشتریه و در اون تقدیر باید این فقرات را توجیه بکنیم، که توجیهش به همون نحوی میشه که در کلام مرحوم شیخ آمده است که در این موارد که فرموده است با انی ها به حکمی، باید هم بکنی بر این که یعنی وکالت در فروش به من داده، وکالت به من داده است که جاریه را از طرف او بفروشم وکالتن و بخرم اصالتن، بفروشم وکالتن و بفروشم اصالتن. خب در اینجا با توجه به این که وکالت در فروش داده به اونی که خودت پسندیدی، به هر مقداری که خودت پسندیدی، در این جایی را که من بفروشم فروش، اگر بله در جایی را که وکالت در فروش داده، اگر بعد معلوم شد که قیمت سوقیش کمتر بوده، اگر قیمت سوقیش بیشتر بوده، این از موارد قبل و احکام قبل پیاده میشه که خیار فروشنده در فسخ، این پس دادن و اینها برای جلوگیری از اعمال خیار میشه، همون مطالبی که قبلا در کلام مرحوم شیخ آمده بود و توضیح این مطالب قبلا داده شده. نتیجه بحث در این روایت رفاعی میشه که در مقابل اون وجوه سگانه قبلی که به اونها استدلال شده بود که محل العقد و عوضین در بی و در عهود دیگر باید معین باشد و تردید در متعلق عقل در سمن یا مثمن یا مورد عقل در امور در عهود دیگر تردید در متعلق عقل موجب بطلان معامله میشه در مقابل اون وجوه سگانه قبلی که اقتضا میکرد لزوم تعیین سمن به مثمن در مبیرا و اینکه در موارد عدم تعیین معامله صحیح نیست واقع نمی شود، اون ادله سگانه ای که قبلا به او استدلال شده بود غیر از اجماع که یک دلیلی بود که در بعضی از کلمات اومده بود از جمله کلام مرحوم اردبیلی که فرمودن اجماع در این مسئله وجود داره، حالا به خاطر اشکال در اجماع به سه وجه دیگر استدلال شده بود. وجه اول این بود که عنوان عقد و عنوان قرارداد در موارد عدم تعیین صدق نمی کنه. وجه دوم این بود که عقلا اقدام به قراردادی که در آنها که در قرارداد عوضین یعنی ثمن مثمن معین نباشد عقلا اقدام نمی کنند. وجه سوم دلیل نفی قرار بود. با توجه به مطالبی گفته شده معلوم شد که در مقابل اون وجوه سگانه‌ای که قبلا مطرح شده بود به اقتضا می‌کرد لزوم تعیین را با استدلال به صحیح رفاعه نمیتوان حکم به صحت بی بدون تعیین ثمن و واگذار کردن تعیین ثمن به حکم مشتری نمیتوان حکم به صحت چنین بی و چنین قراردادی کرد. اون وجوه سگانه قابل تمسک هستند، با تمسک به اون وجوه سگانه حکم به بطلان چنین مورد میشه. البته بعضی از این وجوه مثل دلیل نفی قرار همه موارد را شامل نمی شود بلکه اختصاص به بعضی دون بعض داره. همون موردی که مرحوم آقای خویی تعیین که بیان فرموده است، توضیح داده است که به حکم مشتری واگذار به حکم مشتری بکنه در جایی که قیمت مس و اکثر باشه. اگه اینجوری مشتری باید اینجوری اقدام به معامله بکنه این موجب غرر نمیشه، از موارد غرر نیست، چون چیزی گفته بود که قیمت سوقیه یا بیشتر، بالاخره قیمت سوقیه را دارد دیگه، از قیمت سوقیه و بیشتر این در اینجا صدق نمی کنه که شخص خطر کرده، ریسک کرده. بعضی از این وجوه سگانه البته عام نیست، همه موارد نزاع را نمیگیرند، در بعضی از موارد جاری است، در بعضی دیگه جاری نیست، ولی وجه اول و وجه دوم اون دو تا وجه عامی است که به اون میتوان استدلال کرد در همه موارد. مرحوم آقای تبریزی در اینجا یک وجه چهارمی اضافه فرمودن به وجوه قبلی، یعنی برای اثبات لزوم تعیین ثمن در عقد بیع فرمودن که ما می توانیم از روایاتی که در باب لزوم تعیین مثمن وارد شده اند. در تعیین مثمن در روایات آمده است که حتی اون مدتی را که برای تحویل مثمن قرار می دهید اون مدت باید معین باشد، واضح باشد، مردد بین اقل و اکثر نباشه. باید مثلا در بیع سلف باید بگید که تا چه زمان تحویل چه ماهی هست، روز و ماه رو باید معین بکنید، نه اینکه تعیین بکنید به مثلا وقت درو که قابل قابل تردید هست، یعنی مجمل هست، مردد بین اقل و اکثر هست، در از اون روایاتی که در مورد مسمع حکم کردن به لزوم تعیین به من جمیع الجهات که مردد بین اقل و اکثر نباشه، از اون روایات استفاده می شود که در ناحیه سمن هم تعیین لازمه، سمن هم نباید مجهول بشود. چطور؟ فرمودن به خاطر اینکه احتمال این که در ناحیه مسمن تعیین مسمن شرطیت داشته باشه برای صحت معامله، اما در ناحیه سمن شرط نباشه، این احتمال داده نمیشه. چون این احتمال داده نمیشه، پس ما دل علی لزوم تعیین مسمن از جمیع جهات حتی از ناحیه مدت تحویل، زمان تحویل، از اون ما میتوانیم استفاده بکنیم که در ناحیه سمن هم تعیین به این نحو معتبره. مقصود مرحوم آقای تبریزی در این روایات وارد در مسمن، روایاتی است که در باب سلف، در ابواب سلف وارد شده، در باب یک از ابواب سلف که در اون باب روایاتی را صاحب وسائل نقل کرده است که در اون روایات بیان شده که معامله سلف که مبی درش عجل دار هست باید معین بشود، باید عجل او معین بشود، ولی اگر عجل معین نداشته باشد این معامله سلف صحیح نیست. در باب یکی از ابواب سلف بعضی از روایات معتبره دلالت بر این جهت دارد، از جمله حدیث پنجم اون باب که صحیح سلیمان ابن خالد باشه و عن محمد ابن یحیی، یعنی صاحب وسائل از کافی نقل میکنه، مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن نعمان، عن ابن مسکان، عن سلیمان ابن خالد، فی حدیث انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یسلم فی غیر نخل ولا زر قال یسما شیء یسم بله یسما یسمی شیئا مسما الى اجل مسما، باید هم خصوصیات مبی معین باشد و هم از جهت اجل زمان تحویل معلوم باشه. یا در با یا در حدیث هفت که صحیحه که روایت سماعه است، موثق سماعه، و انه یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابی ایوب، عن سماعه قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السلم فی الحیوان فقال اسنان معلومه و اسنان معدوده الى اجل مسما لا باس به، باید بله اجل ذکر بشه. یا روایاتی که در باب سه از ابواب سلف اومده، عنوان باب را هم صاحب وسائل این قرار داده، اشتراط و ذکر العجل المزبوط فی السلف دون ما یحتمل از زیاده و نقصان کدیاس و الحساد، وقت درو کردن و وقت خرمن کوبی به این نحو نباید تعیین بشه که مردد بین اقل و اکثر، باید به صورت واضح معلوم بشه. در اون باب هم روایاتی متعددی ذکر شده که در اونها آمده است که باید معلوم باشه. در روایت سماعه حدیث چهار اون باب قال سعد و ابا عبدالله علیه السلام عن السلام و هو السلف فی الحریر و المتاع الذی یصنع فی البلد الذی انت بهی قال نعم اذا کان الى اجل معلوم. یا در روایت غیاث، موثق غیاث، حدیث پنجم اون باب، عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر امی علیه السلام لا بأس بسلم کیلا معلوما الى اجل معلوم ولا تسلمه الى دیاس ولا الى حساب. نگو این را وقت خرمنکوبی قبلا گفتن اون وقت تحویل میدم یا وقتی درو کردم تحویل میدم. این چون اون معرض تغییره، یعنی معلوم نیست مردد بین کثیر و قلیل هست و روایات دیگه ای که در اون باب وجود داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.